سلام، سارا ودی هستم. به اپیزود ششم سیمار خوش اومدید. خیلی خوشحالم که با یه اپیزود دیگه کنارتون هستیم. این بار قراره با هم یه روایت واقعی رو بشنویم. همونطور که بارها هم گفتم، داستانها توی زندگی و طبابت ما خیلی مهمن و این دفعه قراره روایت رو از زبون یکی از همراهان عزیز بیمار بشنویم. خب بیاین یکم راجع به چند تا چیز گپ بزنیم و بعدش بریم سراغ روایت این اپیزود. قبلش یه قسمت از فیلم پله آخر ساخته علی مصفا رو بشنوید و برگردید. من اینجا منتظرتون هستم.
درستش اینه که دکتر رو خودت بگه.
آره میدونم، من گفتم اول تو ببینی، برای اینکه این دکترها واقعا اذیت میکنن آدمو، زد و نقیض میگن، تفره میرن.
آره میدونم چی میگی.
بعد بهش میگم که این قرصی که شما دادین تاثیر رو درد
قرصی بده. نسخه اینجا هست؟
نسخه هم هست. میگه که برو کورتون بزن، تب سوزنی هم برو ببین کدوم یکی جواب میده. میگم خب آخه برای شما هیچ ارزش تشخیصی نداره، بالاخره مهم نیست برای تو که کورتون جواب میده.
بابا خودت تو که از من اولتری، بعد چه تشخیصی چی کار داری؟ تو میخوای دردت خوب شه دیگه.
پس اینجوری که تو میگین باید یه درد بی درمونی بشه نه؟
حالا نگران نباش، بذار رو نگاتوسکوپ ببینم چه نور کرده.
سلام آقای دکتر، وقتی این کورس
داره؟ آقای محترم کجا تشریف میبرید؟ بیرون تشریف داشته باشی، من خودم صدا چون
ببخشید.
باید تو اتاق من نگاه میکنم، بفرم.
وقتی گفتم نوبتتون نشده.
میدونی یارو چی میگه؟ میگه این قرصا رو که میخورم انگار روحم از بدنم جدا میشه. راستم میگه.
خب این که خیلی خوبه که.
تو هم دوست داری برات بنویسم؟
همین من سرطان دارم.
ببین خسرو جان، این چند تا آزمایش و عکس که جواب قطعی نمیدن.
همین اگه سرطان دارم بهم بگو. سرطان دارم؟
آره سرطان داری.
چقدر طول میکشه؟
جواب قطعی که نداره.
خب همونطور که با توجه به دیالوگ های فیلمی که گوش دادید قابل حدس بود، میخوام راجع به دادن خبر بد به بیمار یا خانوادش صحبت کنیم. این که اصلا چطور باید یه خبر بد رو بدیم و بعدش اگر کاری از دستمون برای بیمار بر نمیاد، چطور فرصت باقی مونده رو صادقانه بهش بگیم و گاهی در یه سری شرایط خاص حتی به زندگی های دیگه با مرگش معنا بدیم. اینجاست که مسئله اهدای عضو مطرح میشه و داستان این اپیزود هم یه روایت واقعی از دل همین ماجراست که با اجازه خانواده خود بیمار گفته میشه و فقط برای حفظ حریم شخصی اسامی و موقعیت ها تغییر داده شده. داستان اپیزود ما از مرد میانسالی به اسم زانیار شروع میشه، متولد 1358 مریوان. زانیار در سال 85 با همسرش ازدواج میکنه و سه تا دختر 2، 5 و 11 ساله حاصل زندگی مشترکشون هست. ما میخواییم از سال 1398 براتون بگیم. ظهر 13 خرداد، مرکز نگهداری و حمایت از افراد کمتوان ذهنی که توسط زانیار تأسیس شده. به همین خاطر پدرام سلطانی که تازه به خانواده سیمار اضافه شده با یکی از همراهان زانیار ملاقات کرده تا جزئیات حادثه رو از زبون یکی از نزدیکانشون بشنویم. بریم برای روایت این اپیزود که قرار مصاحبه محور پیش بره.
سلام، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که سلامت باشین. خیلی ممنونم. میتونم بازگوی لحظات رخدادی چین تلخ از زندگیتون گاهن میتونه چقدر همراه باغم و حتی رنج باشه. اینکه دعوتمون رو پذیرفتین واقعا موجب دلگرمی مونه.
من هم عرض سلام دارم. خیلی ممنونم از دعوتی که به عمل آوردید و امیدوارم که انتقال این تجربه بتونه آگاه سازی لازم رو انجام بده.
سپاس و خیلی ممنون. من خودم یادم میاد که زیاد اسم کاکزانیا رو در جمع فعالین محیط زیستی و حامیان مبتلایان به بیماری های خاص و کلن چه انجمن هایی میشنیدم. برای اون از مواردی که شنیدین و اتفاقایی که روز حادثه خودتون شاهدش بودین بگین.
خب زانیار کارمند بهزیستی بود و دغدغه زیادی برای حمایت از معلولین ذهنی داشت. حدود 2 سال پیش با یه سری از همکاراش یک کانون خیریه برای مبتلایان سندروم داون تأسیس کردن. طبق چیزی که خانوادش گفتن اولین بار شنبه شب سردرد شدید اومده سراغش که خب اینم زیاد اهمیت نمیده، دوتا استامینوفن میخوره و به هر حال شب رو با سردرد میگذره. فرداش ساعت نزدیک 11 حالت تهوع و استفراغ هم بهش دست میده که بازم جدی نمیگیره ظاهرا بعد نهار، ولی که دوش میگیره به امید اینکه بهتر بشه، ولی بعدش سردرد خیلی شدیدتر از دفعه پیش برمیگرده، دچار ضعف عمومی میشه و دیگه با اصرار همسرش همون بعد ظهر به بیمارستان مریوان مراجعه میکنه. توی بیمارستان اقدامات اولیه رو انجام میدن ولی خب فایده ای نداره و متاسفانه زانیار به کما میره. نهایتا همون شب به صورت اورژانسی اعزامش کردن سنندج و همین که به اورژانس بیمارستان رسید ما هم اونجا بودیم. پزشک اورژانس هم که فوراً اومد بالای سرش یه سری معاینات رو انجام داد. یادم یه خودکاری دستش بود که چند بار نوکش رو به کف پای زانیار کشید، هر بار محکمتر از دفعه قبل، و بار آخری که کشید بدنش یه تکون ضعیفی خورد و من خیلی امیدوار شدم. اما همون لحظه دکتر یه نگاه مأیوس و نگرانی به من انداخت، انگار که بخواد بگه زیاد خوشبین نیست. خلاصه منتقلش کردن ICU و ساعت 5 صبح دوشنبه بود که رسماً مرگ مغزیش رو به ما اعلام کردن.
چقدر تلخ، واقعا متاسفم، مخصوصا امیدی که فوراً به ناامیدی انجامیده. چون مرگ مغزی بوده فرصت اهدای عضو رو داشتین، خانواده‌شون این اجازه رو دادن؟
خانواده‌اش که شدیداً مخالف بودن و خیلی هم به معجزه امید داشتن. به هر حال اون روزا هر کسی هم که می اومد ملاقات تاکید داشت که تو تجربه های مشابه بیمارشون برگشته و همین باعث شد ما تا 2 روز نتونستیم اجازه اهدا رو بگیریم و بعد که تونستیم قانعشون کنیم متاسفانه به ما اعلام کردن که قلب زانیار از کار افتاده.
بله، تجربه مشابه که بهش اشاره کردیم واقعا در اهدای عضو خیلی درگیرش هستیم. خب اگه فرض رو بر واقعی بودنشون هم بذاریم، مربوط به افرادی که توی کما بودن و اصلا دچار مرگ مغزی نشدن. اگرچه که انکار رنج مسئله طبیعیه و یه مکانیسم دفاعی در کاگنیتیو و ذهن ماست، اما ما یه باگ بزرگ اینجا داریم متاسفانه. اونم اندامهایی مثل ریه تا 24 ساعت یا مثلا قلب تا 48 ساعت فرصت اهدا دارن که دلیلش هم پخش سموم تولیدی مغز مرده است. همینه که سالهاست بحث کارت اهدای عضو مطرح شده که خانواده متوفا از میل عزیزشون به اهدا آگاه باشن و با دل آسوده تر اجازه اهدا رو بدن. دیگه مثل یه وصیت نامه میمونه. خیلی خوبه که خاموشی انسان یا اقلا خاموشی جسمیش با ادامه فروغ زندگی که انسان دیگه همراه باشه. من خودم هم همین امسال ثبت نام کردم و لینک ثبت نام رو همینجا میذاریم و منتظر کامنت های شما شنونده هامون هم هستیم که عضو خانواده اهدای عضو بودین یا همین الان عضو میشین.
Thank you.
خب حالا یه وقفه ایجاد بکنیم و بیان اینجا تا با هم یکم گپ بزنیم. متاسفانه به خاطر شرایطی که بوده خانواده زانیار دیر برای رضایت اقدام کردن و این موضوع که اغلب به خاطر شرایط سخت خانواده بیمار اتفاق میفته میتونه با داشتن کارت اهدای عضو که نشون دهنده رضایت خود بیماره تا حدی تسهیل بشه. یه قسمتی از کتاب مرگ با تشریفات پزشکی که ترجمان اون رو به چاپ رسونده داستان پزشکی رو میگه که پدرش قراره یه عمل نسبتاً سنگین انجام بده. قبل عمل از پدرش میپرسه و طبق صحبت‌ها بهش میگه که اگه قرار بعد عمل بتونم جلوی تلویزیون فوتبالم رو ببینم و بستنیمو بخورم دلم میخواد زنده بمونم، ولی اگه قرار نتونم زندگی عادی داشته باشم ترجیح میدم که زنده نمونم. و اینجا وقتی حین عمل پزشک به یه دوراهی برمیخوره و ترجیح خود بیمار رو میدونه انتخابش ساده تر میشه. داستان کارت اهدای عضو هم تقریبا همینه. ترجیح خود فرد برای انتخاب راحت‌تر خانواده در شرایط خاص. به هر حال هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خب از این مقدمه‌ها که بگذریم بریم سراغ تیم پزشکی سیمار، پدرام سلطانی و امیر احسان وکیل که توضیحات کیس این سری رو برامون بگن.
لذت شرب مدام ما ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش ثبت است ثبت است بر جریده عالم دوام ما زیاد بمدن چه میبری خود آیدان که یاد نیاری زنام ما.
سلام احسان جان، وقتت بخیر. این هم این گفتگوی پادکست ماست و کلی خوشحالم که از این به بعد هر اپیزود میتونید گپ دوستانه و علمی با هم داشته باشیم.
سلام پدرام جان، خیلی خوشحالم که از این قسمت به بعد تو رو همراه خودمون داریم و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و شنونده ها لذت ببرن و مفید فایده باشه.
سپس خیلی ممنون. اول با این شروع کنیم که شیوع سکته مغزی در چه قشرهایی از جامعه بیشتره و منشأش به چه عواملی برمیگرده و از ریسک فاکتورهاش برام بگو.
خب عواملش که هم ریشه های ژنتیکی داره هم محیطی و حتی بعضی عوامل که محیطی محسوب میشن ریشه تو ژنتیک فرد دارن. تو افراد مسن، مردان و سیاه‌پوستان شیوع بیشتری داره و بعضی بیماری‌های ارثی هم دخیلن، مثل ترومبوفیلی‌های ارثی. ریسک فاکتورهای متعددی داره، میتونن به هایپرتنشن یا همون فشار خون بالا، دیابت شیرین، دخانیات، چاقی و بی‌تحرکی و از اون ور دیسلیپیدمی، بیماری‌های شریانی و فیبریلاسیون دهلیزی اشاره بکنیم.
درسته. خب ما میدونیم که دو نوع ایسکمی و هموراژیک رو در سکته مغزی داریم که اولی با انسداد شریان رخ میده و دومی با پارگی شریان و خونریزی هم داره، اما گاهن ما با عارضه های مثل TIA مواجه میشیم. در مورد تفاوت هاشون برامون بگو و اینکه چطور میشه تشخیص داد که کدوم نوع سکته است، یا اصلا سکته است یا تشنجه یا TIA هستش.
کاملا درسته. نوع ایسکمی خیلی شایع تره و از نوع همراه با خونریزی حدوداً 85% سکته ها رو شامل میشه. اما در مورد TIA معنیش حمله ایسکمی گذراه و فرد در کمتر از 24 ساعت به حالت عادیش بر میگرده، اونم بدون عوارض. دلیلش هم تجمع چربی توی رگ و انسداد میتونه باشه که سریعاً رفع میشه، ولی این افراد مستعد سکته مجدد هستن و باید مواظب بود. بر اساس سن و دیابت و فشار خون هم میشه شانس سکته رو پیش بینی کرد. برای تشخیص هم که تشنج علائم متفاوت و خاصی مثل لرزش بدن رو داره، اما برای همراه بیمار واقعا قابل تشخیص نیست که بتونه سکته رو از TIA تشخیص بده و توی مرکز درمانی ما نیاز به گذر زمان و تصویر برداری داریم برای تشخیصش.
پس میبینیم که سخت‌تر از این حرف است و نکته‌ای که هست تحلیل‌گاهی نکردن همراهان و حتی خود بیمار در مراجعه به بیمارستان. کما اینکه شاید کاغذانیار اگه کمی نسبت به وضعیتش آگاه‌تر بود و اقدام می‌کرد میتونست منجر به یک سری اقدامات پزشکی بشه که شانس حیات رو بیشتر کنه. باید بدونیم که زمان طلایی سکته مغزی 4.5 ساعته و بعد از اون نورون ها دچار مرگی غیر قابل برگشت میشن. احسان، من بارها از مردم شنیدم که در اون لحظه باید یه سوزن توی نوک انگشت فرو کرد و این خیلی میتونه مؤثر باشه در کنترل گسترش سکته. این چه پایه علمی داره و کلن از درمانش برامون بگو.
هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. درمان سکته خیلی پیچیده تر از اینیه که بخوایم با سوزن و خیاطی کردن اثری روش داشته باشیم. بعد مراجعه بیمار باید سی تی اسکن گرفته بشه که اولا مشخص بشه چه نوع سکته ایه، بعدش آزمایش‌های مختلفیه که مربوط به میزان حساسیت بیمار به مواد و مراحل درمانی، سونوگرافی داپلر گردن، اکوگرافی ها و الکتروکاردیوگرافی ها هم باید به دقت بررسی بشن و حالا بسته به نوع سکته و محل سکته و پاسخ آزمایش‌ها تصمیم بر استفاده از یه پکیج مناسب درمانی می‌گیرن و خب بعدش هم که سوزن از نوک انگشت بیمار می‌کشن بیرون.
پس واقعا اگه گرد گردون گردید و روزی ما همراه بیمار بودیم، این رو در نظر بگیریم که دقیق و سنجیده عمل نکردن ممکنه منجر به پروسه درمانی اشتباه و مرگباری بشه. اینم طبیعیه، من واقعا میتونم درک کنم که هرچی اشتراک ژنتیکی و شناختی بیشتری با بیمار داشته باشیم تلاش نجات حتی خیر منطقیمون هم بیشتره. اما این رو در نظر بگیریم که تک تک کادر درمانی ما محصول سالهای دراز تحصیل و تجربه عملی هستن و نسبت به جان انسان ها متعهد شدن. احسان، خب برگردیم به بحثمون. اشاره به مکان سکته در مغز داشتی. برامون از عوارض سکته در هر قسمت بگو و اینکه سکته در کدوم ناحیه بیشترین اختلال رو در کل بدن ایجاد میکنه.
خب ببینین، به دلیل نحوه خونرسانی ما سه ناحیه داریم. دو ناحیه پیشانی و میانی که توسط شاخه های کاروتید داخلی خونرسانی میشن و جزو چرخه قدامی هستن و بخش خلفی که توسط شریان‌های ورتبرال و بازیلار خون رسانی میشه و چرخه خلفی نام داره. اگه ناحیه قدامی آسیب ببینه، ما بیشتر اختلال حسی و حرکتی اندام تحتانی و البته بی اختیاری ادرار رو میبینیم. اگه ناحیه میانی آسیب ببینه، بیشتر اختلال حسی حرکتی اندام فوقانی و صورت رو داریم. اما در سمت مقابل نیمه مغزی آسیب دیده. یعنی اگه سکتمون سمت راست بوده، دست چپ فلج و بی‌حس شده و فرد دچار بیتوجهی میشه یا حسای کورتیکالش رو از دست میده که مثلا دو نقطه نزدیک به همه تحریک شده رو روی بدنش روی یه نقطه حس میکنه. آفازی یا اختلال گفتار رو ممکنه ببینیم، حتی ممکنه فرد دچار همونیموس همیانوپی بشه که فرد نصف میدان بینایش رو از دست میده. اگه ناحیه خلفی هم آسیب ببینه، حس عمقی آسیب میبینه یا دچار همونیموس همیانوپی میشه.
پس تقریبا میشه گفت که ناحیه میانی خطرناک در این ناحیه است. و سوال آخر رو بپرسم، مهمونم گفتن که پزشک یک خودکار رو که به تندی زیر پای کاغذانیان میکشه دیده که پاش تکون جزئی میخوره. این مسئله اغلب برای بقیه هم این امید رو میده که بیمارمون هنوز دچار مرگ مغزی نشده، ولی همون لحظه پزشک برمیگرده و خبر احتمال پایین احیا رو میده. ممکنه سوال بشه که جریان چیه و اصلا چرا احتمال پایین، چرا مستقیما مرگ رو تشخیص نمیده؟
خب اینکه پای فرد تکون خورده دستورش از مغز نیومده، یعنی بهش فکر نشده. دقیقا مثل زمانی که پا روی سوزن یا زغال گذاشته میشه که نخا سری پا رو میکشه عقب. دلیل احتمال دادن هم حساسیت پزشکی بر تشخیصه. ممکنه یکی از عوامل غیر خود مغز باعث این مشکل شده باشن، مثل مسیر حس یا حرکت یا عضلات اون ناحیه.
دقیقاً و همین اشتباه هم هست که در مورد داشتن تنفس و ضربان هم تکرار میشه.
خیلی ممنونم دیگه، فکر کنم اطلاعات کافی رو به شنونده هامون رسوندیم و وقتش دیگه رشته کلام رو به همکارمون بسپاریم.
از توضیحات بیماری و مرسی از تیم پزشکی سیمار، امیرحسان وکیل و پدرام سلطانی و شما که یه اپیزود دیگه همراه ما بودید. ما رو میتونید از طریق کست باکس، شنوتو، گوگل پادکست، اپل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و نظراتتون رو از طریق پیج اینستاگرام سیمار پادکست با همون در میون بذارید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون که فکر میکنید این اپیزود براشون مفیده معرفی کنید. تا سیمار بعدی تنتون سالم و یادتون نره جهان رو با لبخندتون زیباتر کنید. خدا نگهدار.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمامه که کشان نشان از تو دارد، زمان سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست. با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان